بسم الله الرحمن الرحیم. شیوه های انگیزه سازی برای افراد بالاخره مختلفه. یکی از شیوه های مهم این است که مدام انسان به خودش یادآوری کنه. همین یادآوری بر زبان آوردن، در موقعیت های مختلف اون رو تکرار کردن، این تبدیل میشه به انگیزه برای انسان. انگیزه کارهای خوب رو خیلی از اوقات گله میکنیم که نداریم، یا انگیزه های مخلصانه یا انگیزه های عالی رو از دست میدیم یا ضعیف میشن. خب کسی نمیاد این انگیزه ها رو برای ما تقویت کنه، کسی دست در دل ما فرو نمیبره گرایش های ما رو بالا و پایین بکنه. ما خودمون هستیم که این انگیزه ها رو میتونیم بسازیم، تقویت کنیم. یادآوری کردن، یادآوری شدن درباره برخی انگیزه های خوب، این انگیزه ها رو تقویت میکنه. یکی از انگیزه های خوب برای رفتارهای انسان که بعد رفتار انسان رو هم تغییر و تحول میده، همین بحث مروءت هست. مروءت، جوانمردی، فتوت، حالا به تعبیری انسانیت، که ائمه هدا علیهم السلام اینقدر با این تعبیر کار داشتن، یعنی اینقدر روایات و ادبیات در این زمینه متعدد هست که اصلا محل گفتگو بوده خیلی از اوقات با دوستانشون خدمت حضرت میرسیدن و بحث گاهی از ائمه هدا شروع میشده، گاهی بحث از جانب مردم شروع میشده. سوال میکردن که آقا مروت چیه؟ آقا میفرمودن مروت نزد شما چیه؟ شما در مورد مروت چی میگید؟ بعد آقا نظر نهایی رو میدادن. ما اینجوری میگیم در باره مروت. مروت یه انگیزه ایست که باید انقدر یادآوری بشه تا در دل فرد، در جان فرد جان بگیره. اگر انسان مروت رو یادآوری نکنه، طبع انسان یه جورایی خلاف مروته، با اینکه انسان مروت رو دوست داره، ولی طبع انسان میکشونه انسان رو کم کم به نامردی. حالا مردانگی، فتوت، جوانمردی، اگر اون کلمه مطلوب ما هستن، کلمه مقابلشون چی میشه؟ ناجوانمردی، نامردی. در قرآن کریم میفرماد انسان طبیعتا نامردی میکنه. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلم. انسان حریص آفریده شده، این یه پایه نامردی. اذا مسه الشر جزوعا، این یک پایه عدم مروت. اذا مسه الخیر منوعا، این دیگه آخر نامردی. وقتی یه خیری بهش برسه، دستش به یه چیزی برسه، دیگران رو منع میکنه، خودش رو جمع میکنه که برای خودش نگهداره، خب میشه نامردی. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی شروع میکنه جزع و فزع کردن، اون فتوت و جوانمردی و اینها رو از دست داده. بعد اینها رو خداوند متعال نمیفرماد این مال کافران یا منافقانه، میفرماد انسان این گونه آفریده شده. پس ما نیاز داریم همیشه فتوت و جوانمردی رو یادآوری کنیم. این یکی از راهاشه، هی بگیم، هی با هم حرف بزنیم. ایامی که شما از فتوت و جوانمردی حرف میزنید، برای خودتون یادآوری میکنید، به در و دیوار، حالا دیوار و اتاق کار و موبایل و لپتاپتون مینویسید، ثبت میکنید، خود به خود میبینید روحیه جوانمردی شما تقویت میشه. یا تو مدرسه ها باید اینا رو مکرر یادآوری کرد. هرچی انسان فتوت و جوانمردی رو بیشتر یادآوری کنه، بیشتر میتونه مقابله بکنه با اون خوی انسانی غلط خودش که ناجوانمردی از توش در میاد. و البته راه های دیگری هم هست. یکی از راه های دیگه برای انگیزه سازی هم دیدن افرادی است که اهل فتوت و جوانمردی هستن. حالا آدم یا مستقیم ببینه یا کتاب خاطرات همین شهدا رو بعضن آدم میخونه، همین حالتو دارن، کاملا رو آدم اثر میگذارن. یا فیلم سینمایی و سریال و اینا، این چیزایی که جلوی چشممون هست تو تلویزیون، اینها رو آدم توشون مثلا کاراکترها و شخصیت‌های سرشار از فتوت و جوان مردی ببینه. اینها خیلی انسان رو براش انگیزه میسازن. علاوه بر این ما نه تنها نیاز داریم برای خودمون این انگیزه فتوت و جوان مردی رو یادآوری کنیم، بلکه لازمه برای فرهنگ جامعه اینو جا بندازیم. مثلا جامعه شهر اینجوری اداره بشه، برای اینکه شهر ما جوان مردانه اداره بشه باید قوانین حقوقی رو توش کاهش داد. مثلا شما یه خانواده جوان مردانه بخواد اداره بشه، مقررات تو این خانواده باید کم بشه و انسان بر اساس اون مقررات اساسا زندگی نکنه. مقررات بخواد کم بشه تو خانواده، بخواد زیاد بشه، مثل اینکه تو عقدنامه بیان یه قرارداد بسیار مفصل بنویسن، شرایط ضمن عقد تفصیل بدن که مهمانی های نوروز رو ما قرار میگذاریم اول خانه مثلا پدر زن بریم، بعد پدر شوهر. خب مهمانی های تابستان با هم دیگه قرار میگذاریم باید حتما از خانواده فلانی توش باشن. ماهی یک بار، یعنی شما هر یه دونه ماده قرارداد رو که اضافه کنید در روابط خانوادگی به خانواده لطمه زدید. آها دیگه اینا رو که قرارداد نمی کنن دیگه حالا برید، نه اختلاف میشه، اختلاف میشه. باید تعیین کنیم شرایط ضمن عقد که اینا قراردادها، قراردادهای مالی دور از زندگی جوان مردان است. قراردادهای مالی، قراردادهای حقوقی، قراردادهای اجتماعی. ما میگیم فتوت و جوان مردی، بعد میریم تو شهر نگاه میکنیم چرا انقدر فتوت و جوان مردی کم شده. خب همه چی حقوقی کردیم، همه چی مقرراتی کردیم. توی دونه آپارتمان مقررات میذارن که آقا آشغال نریزیم، مثلا هر یک هفته یه بار کی مدیریت رو قبول بکنه، چند ده تا مقررات. هرچی مقررات آپارتمان بیشتر بشه فتوت و جوان مردی خود به خود کمتر میشه. مردم واگذار میکنن به اون، هیچ قراردادی ننویس. بالاخره هر کی نمیخواد تو این محیط آلودگی ایجاد بشه، کسی آشغال خودش هم گذاشت دم در واحد یا گذاشت یه جایی نامناسب، آقا رفیقش، همسایش، اون یکی برم داره میبره، شاید نتونسته، شاید عجله داشته. به هم دیگه سخت نمیگیریم، جوان مردانه برخورد میکنیم. ببینید یکی از دشمنان فتوت و جوان مردی قانون و آیین نامه و مقررات حقوقیه. اینو باید باور کنیم. این تو شهرها، تو این مدنیتی که الان هست داره لطمه میزنه. در روایت هست که مؤمن از مؤمن سند نمیگیره. آقا تو قرآن نوشته سند، اون برای عموم مردمه، سند نمیگیره. مؤمن از مؤمن وقتی وامی بهش داد نتونست این وام رو بده، مهلت میده. اینقدر حرفهایی که روایتی رو روزهای قبل خوندم، عامل المؤمنین بالایثار، عامل سائر الناس بالانصاف. این فرهنگ فتوت و جوانمردی رو باید افزایش داد. خب فرهنگ فتوت و جوانمردی رو کجا افزایش بدیم؟ خود رسول خدا اینجوری رفتار میکرد. مثلا طرف حکم اعدامش صادر شده، آقا این باید اعدام بشه، توهین به رسول خدا کرده، حکم معلوم رسول خداست و الی آخر. خب اگه یه نفر میگفت آقا خواهش میکنم این تن بمیره به خاطر من، ریش گروه میذاش، نمیدونم، آقا فرمود قبول، اعدامش برداشته میشه. یس آب ذمته هم ادناهم، کمترین آدم امت اسلامی میتونه شفاعت کنه، میتونه سرنوشت اعدامی رو تغییر بده. خود رسول خدا فتوت و جوانمردی تو کارش بود و البته رئیس همه جوانمردان عالم خود اولیاء خدا هستن، ولی بر این مبنا زندگی میکردن. بر این مثلا یهود بنی قریظه خیانت کردن، حضرت اینا رو بعد از اینکه خیانتشون کرد از داخل لطمه زدن، خلاف قرار داد، خب باید انتقام گرفته بشن. اومدن بعد حضرت به خودشون واگذار کرد، گفت من در برای شما چجوری قضاوت کنم، خودتون بگید. گفتن فلانی، حالا سعد ابن معاذ بود یا کی، فلانی در مورد ما قضاوت کنه، رفیقشون بود تو مسلمونا بود، فرمود فلانی خودت قضاوت کن. اینا گفتن تو قضاوت کن. چقدر رفتار جوان مردان است، خیلی چیزا قانون نمیخواد. بعدم اون البته قضاوت کرد، گفت من میگم سرشون رو ببرید، به قتل برسونید. مثلا یه عدهشون اینجوری یه عدهشون اونجوری، رسول خدا هم اونو اجرا کرد، گفت خودتون تعیین کردید. یه نفر رو آورد، یه نفر شفاعت کرد، حالا تو اینشون یه حکم جوان مردانه داد. اون من تعیین نمی کنم، شما بگو تو این خیانتی کردید بعد چیکار کنیم. اونم رفیق خودشو معرفی کرد. بعد حالا اینا برای شد اعدام بشن. یکی از اینها رو رسول خدا دید که رفیق مسلمانشون بر بایسته، گفت این یه دونه رو من شفاعت میکنم. فرمود اینم تو شفاعت کن، آقا اینو از اعدامیا بیارید بیرون. زندگی اینجوری اداره میشه. ما یه بت جدیدی دیروز البته در این باره یه مقدار یه جور دیگه صحبت کردیم، ولی حالا صریح‌تر جمع‌بندیشو ارائه بدیم و بریم سراغ روایات. یه بت جدیدی برامون درست شده به نام قانون، مقررات، آیین نامه. نه، زندگی نباید اینجوری باشه، غرق مقررات و اینجور قوانین باشه. زندگی باید جوان مردانه تر اداره بشه، تو خانواده یه جور، تو محیط اجتماعی اطرافمون یه جور، توی محیط بزرگتر یه جور دیگه. تو همین فضای انقلاب و جامعه میبینید شما چقدر جوان مردی بیشتر حکومت میکنه تا قانون. بعضی ها مثلا حکمشون طبق قانون یه حکم سختیه، بعد میبینی که نظام جوان مردانه عمل میکنه و اون حکم سخت رو اجرا نمیکنه. خیلی هم عوارض ظاهرن داره، ولی اون جوان مردی زیباست که بمونه. اینو باید با صدای بلند صدا زد. فرهنگ یک جامعه فرهنگ فتوت و جوان مردی بشه. بعضی وقتا آدم میبینه تو این کشورهای غربی بیشتر از ما که مدعی هستیم، یک کمی گاهی از اوقات یک گوشه‌ای از زندگیشون برای اینکه فتو زیبایی تو زندگیشون لحاظ بشه، این فتوت و جوانمردی رو رعایت میکنن که من نمیخوام به نمونه هاش اشاره بکنم. فرهنگ جامعه اگر رفت به سمت قانونمداری به دلیل اینکه جوامع بزرگ میشن، میگه من دیگه این جامعه بزرگ که 10 میلیون نفر توی شهر زندگی میکنن کی کیو میشناسه، بذار مقررات رو افزایش بدم. البته همیشه هم به خاطر این ناچاری ها نیست، اون فرهنگ غربی غلبه کرده و یه وادادگی غلبه پیدا کرده. خب در شهر بزرگ، در این محیط هایی که کسی کسی رو نمیشناسه، چجوری قانون فتوت و جوانمردی حاکم باشه؟ نه، قوانین و مقررات حقوقی حد اقلی. خدا چارهشو 1400 سال پیش دیده و ما راهی نداریم جز این که بریم سراغ اون چاره، و اونم این که محلات و محیطهای کوچکی با محوریت مسجد درست کرده. تو مسجد آدم ها هم دیگر رو پیدا میکنن. بله، 10 میلیون نفر که هم دیگه زندگی میکنن، هیچکی رو نمیشناسه، هیچ پیوندی وجود نداره، هیچ محلی برای اجرای اون فتوت و جوانمردی نیست. ولی وقتی که این 10 میلیون نفری که کنار هم دیگه زندگی میکنن، هر کدوم مثلا وابسته به یه مسجد باشن، هر 50% از یک محل توی یک مسجدی با هم دیگه مراوده دارن، اینا چشم تو چشم میشن، اینا از هم حیا میکنن، اینا پیش همدیگه آبرو پیدا میکنن، اینا پیش هم محترم میشن، اینا میتونن همدیگه رو ضمانت بکنن، اینا میتونن خیلی اتفاقات رو رقم بزنن. ببینید زندگی باید در مسجد جاری باشه، نه اینکه نعوذ بالله زبانم لار مسجد تبدیل بشه بخشیش به اون بخش مثلا دستشویی حرفاش به توالت عمومی شهر. خب خیلی زشته کارکرد مسجد این بشه یا نمازخونه بشه. نمازخونه بین راه دیدی چقدر بی‌هویته، حالا یه سقفی زده تو اونجا بتونی نماز بخونی، خدا هم خیرش بده، ولی نمازخونه بین راه که مسجد نیست که. بعد شما می‌بینید مسجد اعتکاف کسی میخواد بکنه، میخواد اعتکاف بره سه روز خودشو وقف عبادت کنه، باید بیاد مسجد جامع شهر. آقا این که وسط جمعیته که، فرمان اعتکاف میخوای بری، غار نداریم، بیابون نداریم، میاد تو همین مسجد. دوباره همون اعتبارها افزایش پیدا میکنه، همون ارتباطها افزایش پیدا میکنه. مسجد محل انگیزه سازی برای فتوت و جوانمردی در شهر میشه. مدرسه هم میتونه بشه، محیط های دیگه هم میتونه بشه. خیلی ساده مقررات رو فقط تغییر بدیم. ببینید این مقررات خیلی مهمه. مثلا ما میگیم ولایت خیلی مهمه، ولایت اصل دینه، سیاست در اسلام خیلی مهمه. خب ولایت سیاست اینا رو برای چی میخوایم؟ برای چی میخوایم انصافا؟ ولایت برای چی اهمیت داره؟ برای اینکه قدرت اداره جامعه رو داره دیگه. خب شما قدرت اداره جامعه رو دادید به قوانین خشک بیروح غیر انسانی، اینجا ولایت دیگه کار نمیکنه که، ولایت جایگاه خودشو نداره. ما ولایت رو میخوایم برای کنترل قوانین. مثلا تو مدرسه ها بیان چیکار کنن؟ یه زمانی ما مباحثه میکردیم با رفقا که آقا این حرفا رو بیایم عملیاتی کنیم، این همه موعظه که لازم نیست دیگه، 24 ساعت موعظه 1% بخواد اثر بگذاره. دین با موعظه کارش راه نمیفته. دین با چی کارش راه میفته؟ با ساختارهای اجتماعی که زندگی انسانها رو اداره میکنه. اون ساختارهای اجتماعی یه بخشش قوانینه. و همون جریان امامت و ولایت که شما در رأس میبینی، ریز که میشی تو محلات امام جماعت، به امام جماعت میرسی. نه اینکه امام جماعت اون ولایت مطلقه الهیه رو داشته باشه، نه، خود مثلا ولی فقیه هم مثل ولایت معصوم که نیست. خود اولیاء خدا اصلا چجوری عمل میکردن؟ اختیار رو از مردم سلب میکردن، همچه دست خودشون بگیرن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یه جوانی رو گذاشت به عنوان ریاست مکه بعد از فتح مکه. بعدش هم اعلام کرد که ایشون اگر حکمی کرد بدون رأی پیغمبر خواهد بود. هی گیر بش ندید، تو از کجا میدونی پیغمبر اینو گفته؟ دیگه نمیشه دیگه یه شهر رو بخوای اداره بکنی. حالا تازه اون زمان از مکه تا مدینه مگه چقدر راه بود؟ یکی دو روز مثلا با اسب با چاپار، شاید یه روزه 24 ساعت هم میتونستن برن و خودشونو به پیغمبر اکرم برسونن و برگردن. وقت رسول خدا فرمود بله، با اینکه من تو مدینه هستم اما ایشون داره تو مکه حکمرانی میکنه، خودشه ها، هرچی او نظر داد. یه نمیشه که الان توی زمین بازی هرچی داور نظر داد. میگن اشتباهات داوری هم جزء فوتباله. اخیراً دیگه خواستن تجهیزات رو به کار بگیرن، میگن نبی نداره، بازم داور باید نظر بده. مطابق بره اون تلویزیون رو ببینه، اونم تشخیص خودش، بره تلویزیون رو ببینه، آخر سر تشخیص داد اون فیلم و اون وضعیت رو. انسانها باید حکمرانی کنن. مسجد میشه محل توزیع جوانمردی. اگر جوانمردی رو خواستی توی جامعه افزایش بدید، باید برید سراغ مسجد. با کریمان کارها دشوار نیست، این باید تو مسجد قصه حل بشه. این مسجد اینه، مسجد محل نمازخونایی که به مردانگی و فتوت کاری ندارن نمیشه که. این حرفا اینجوری میاد زمین. خدا شاهد یکی از زیبایی های اربعین که واقعا فوق العاده زیبایی داره، این اشاعر هستن که کنار جاده، البته اشاعر نه، شهریام هستن، ولی خب اون خوی اشاعری عراقی ها که میان با زائر امام حسین سنگ تموم میذارن. بعد تو میری اونجا نگاه میکنی. ما یه بار از این شبهای سرد، حالا سالهای قبل سرد بود دیگه، داشتیم میرفتیم با مثلا بچه ها و اینها، یه چند تا کوچولو هم همراهمون بودن، بعد یه چند تا جوون اون بر نشسته بودن، نشستیم. خب آدم یه چند وقت یک بار تو شب راه میرفتیم میشینه دیگه، استراحت میکنه، بعد دوباره ادامه ده. صندلی هم گذاشتن، مبل گذاشتن که هر کدوم خواستید بشینید. مثلا آدم میره میشینه، یه چند تا جوون به ظاهر واقعا تیپ های مثلا جوون لاوبالی به نظر میون، اونجا داشتن با هم گپ و بگو بخند میزدن، منم از دور داشتم همینجوری نگاه میکردم. گاهی یه دفعه دیدم متوجه بچه های ما شدن، گپ و گفت و بگو بخند و اینا ول اومدن، یکی این بار پتو آورد، یکی اون بار پتو آورد. پتو ها رو خب یه مقدار سرد بود، اون رفت اون هرتر چای آورد. اون آقا اصلا به قیافه شما نمیخورد اینقدر حواستون به زائرا باشه. ما هم که نمیشناختن که کی از حالا داره عبور میکنه دیگه، هر کی هست بچه هم راش. آدم این برخوردار رو میبینه زنده میشه اصلا. خب اینو باید تو مسجد باشه، اصلا آدم یه کاری بکنه آدم ها بیانه تو مسجد رد شن، بعد یکی دوتا برخورد مشتی باهاشون صورت بگیره. مردم با همینجوری برداشت میکنن دیگه از دین، برداشتشون از دین چجوریه؟ همین جوون مردی ها رو میبینن، دوتا جوون مردی دل میبره. محیط مسجد، البته محیط هیئت معمولا موفق تره از محیط مسجد. اینجا گرمای محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میاد وسط و خیلی کار میکنه، انگیزه میده و یه روحیه دیگری رو جاری میکنه در جامعه. خب انگیزه های فتوت و جوانمردی رو آدم از کجا پیدا بکنه؟ انگیزه های فتوت و جوانمردی رو یکیشو از جانب پروردگار عالم. بابا خدا یک موضوعی رو برای انسان قرار داره به نام مقدرات. شما اگر به مقدرات الهی یک ذره اعتقاد داشته باشی، میدونی هرچی از این دست بدی از اون دست میگیری، بهترشو میگیری، تردید نداره. هیچ کس روزیش کم نمیشه، گر نستانی به ستم میدهن. اگر شما اون لذتی که باید از زندگی ببری نبری، خودت چشم پوشی کنی، اون دارایی و امکاناتو به دیگری بدی، به زور بهت میدن، میزننت بهت میدن. یکی از انگیزه های فتوت و جوانمردی اعتقاد به مقدرات الهیه. کسی چیزی از دست نمیده، راحت باش، خیال راحت. اگه دو برابرشو، اگه ده برابرشو بهت ندن، اگه اون چیزی که بهت میدن برکتش رو افزایش ندن، عینشو بهت بر میگردونن در هر زمینه. یا در هر زمینه آقا یه نفر به تو خیانت کرده، برو بخشیدمت، عجب فلانی جوان مرده. خب چی به او در سه زمینه به تو لطمه زد؟ مثلا آبرویی به تو لطمه زد، یه جای دیگه میرسه، یه عزتی رو خدا درست میکنه، اینجوریه. یا نامردی کردن پاسخهای از جانب پروردگار عالم داره. تو همین دنیا اینقدر کم میشه از زندگی انسان، اینقدر بد میشه از نظر برکت در زندگی انسان. خیلی ها عمرشون برکت نداره، مال داراییشون برکت نداره، به خاطر ریز نامردی هایی که کردن. خدا هم که بیکاره دیگه، میدونید خدا شغلی نداره، متاسفانه همجور بیکار نشسته نگاه میکنه مال. هرچی هم میگه آقا اون ور شلوختر، شما اون ور مشغول باشین، نه من با تو هم دیگه کاری ندارم، نشستیم. حالا نمیشه یه لحظه ما رو نگاه نکنیم؟ من نگاه نکنم که نابود میشی که. بریم آقا، ریز ریز نامردیاتو ثبت میکنه، خودش کریمه، بعد میخواد اخلاق ما هم شبیه خودش بشه. هر کی شبیه تر به خدا میشه مستغنی از ناس، مهربان به ناس. هر کی شبیه تر میشه خدا او رو خودش مقرب تر میکنه. وقتی ببینه که شما داری با دیگران کریمانه برخورد میکنی، او هم با شما کریمانه برخورد میکنه. در قرآن کریم مشتیگری های خدا رو شما میتونید ببینید. میفرماید عفو کنید هم دیگر رو. مگه نمیخواید خدا شما رو عفو کنه؟ یعنی شرط برخورد کریمانه من با شما برخورد کریمانه شما با دیگرانه. حالا دیگه خودت میدونی. به غیر حساب شما از این طرف با دیگران رفتار کن، منم با تو به غیر حساب رفتار میکنم. حالا از این قصه ها که زیاده، یه ده جوون ها خواستن هیئت بگیرن، رفتن پیشه یه مثلا پولداری، اون پولداره اومد چک رو امضا کرد، گفت برید خودتون توش رقم بنویسید. حالا تعبیری شبیه به این، جزئیاتش زیاده نمیخوام بگم، ما با قصه نمیخوام بریم جلو، فکر بهتر آدم رو جلو میبره. بعد از دنیا رفت و اونور دیدن، گفتن چی شد اوضاعت؟ طرف تو شرایط بدی بود، این چک سفید امضا شده رو داد رفت. بعد گفت برید خودتون رقم بنویسید. گفت همون کاری که من برای اون چک انجام دادم، امام حسین اینجا برای من انجام داد. رو پروندم امضا کرد و گفت هر چی هست تو پروندش به نام حسین بگید، حسین همه رو درست کرد. بی حساب تو عمل کرد، ما هم بی حساب عمل میکنیم. مشتیگری های خدا تو قرآن رو برید ببینید، این یک دقتی میخواد. شما جهنم و بهشت خدا رو میبینید، حساب کتاب خدا رو میبینید، بی حساب کتابی خدا رو هم ببینید. یه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره مینویسه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره مینویسه. یه بار اینو مینویسه، ده جای دیگه میفرماید به غیر حساب من با بدون حساب رفتار میکنم. هازا من فضل ربی، بگو این از فضل پروردگار. فضل یعنی چی؟ نه اجره، نه استجابت دعاست، نه استحقاقه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. من این من یشاء های قرآن رو شما نگاه کنید چقدر زیاده. یعنی من مشتیگری میکنم، این فضل منه، به هر کی دلم میخواد میدم. مشتی هم دیگه، مشتیگری های خدا رو تو قرآن نگاه کنید. حالا ما دستمون به قرآن نمیرسه میگیم بریم گرد زور خونه، دستمون به قرآن برسه میگه خب بشین قرآن بخون، اصلا مشتی بارت میاره. میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آخر مشتیگری قرآنه. خیلی هولناک این آیه. یعنی چی؟ میفرماید تو به من احسان کردی، به من خدا، منم به تو احسان میکنم. بعد عبارت رو نگاه کن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان چیزی جز احسان هست؟ یعنی سوال رو میبره سر این که پاداش احسان چیه، سوال رو نمیبره سر این، یا تعریف رو ببره سر این که ببین تو به من احسان کردی. یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان مگه من به تو احسان کردم خدا؟ اون وقت علامه طباطبایی میفرماید این احسانه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان چیه؟ مجازی نیست، استعاره نیست، حقیقیه. ما به خدا احسان میکنیم. بعد علامه توضیح میده خب ما چجوری به خدا میتونیم احسان بکنیم؟ وقت توضیح علامه هم دوباره بازم آخر مشتیگری خداست. توضیح علامه اینه، میفرماید خدا خلق رو آفریده برای اینکه هدایت بشن، برای اینکه به سعادت برسن، بعد اونا هم آزاد گذاشته. وقت شما وقتی رفتار خوب داری میشی آیه خدا. امیرالمومنین فرمود انا آیت الله الکبرا، خود انسان مؤمن میشه نشانه خدا. و بعد تو وقتی که رفتارت خوب باشه میشه چی؟ داری، یعنی از زبون نمیچرخه بگم، داری به خدا احسان میکنی. خدای من دارم به تو لطف میکنم، بندگان تو به تو دعوت میکنم با رفتار خودم. خیلی مشتی هستی خدا که همه چیو تو میدی، بعد اون وقت میگی من به تو احسان کردم. یغفر لمن یشاء، هر کسی رو دلش بخواد هدایت میکنه، هر میبخشه. هدایت که همینطوره، یهدی من یشاء. اینا مشتیگری های خداست در قرآن. خب پس اون غضب خدا چی میشه؟ غضب خدا شامل حال اونایی که مشتی نیستن. مشتی غضب میکنه دیگه. این چه نامردی تو، چه نامردی میکنی. یه آیه تو قرآن هست، خدا شاهده من نمیدونم دقیقا چه سالی بود این آیه رو، ولی همیشه یادم هست که زندگی من قبل از این آیه با بعد از این آیه واقعا دو قسمت شد. حالا این آیه رو من به شما میگم، خیلی کوتاهه. قبل از آیه و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که سپاسگزاری میکنن، یه آیه هست، همه آیه های عذاب قرآن توش جمعه. اون همه سر صدا جهنم عذاب همش تو این آیه جمع شد. میفرماد هل نجازی الا الکفور، ما جز آدم ناسپاس مگه کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ همه رو جمع میکنه یه جا. ما فقط کسی که ناسپاس باشه مجازات میکنیم. تازه ممکنه این آیه بیشتر نظرش در مجازات دنیایی باشه، مجازات اخروی هم همینطوره ها، ولی داستان قوم سبع که کنار این آیه هست مال ناشکری دنیاست. قوم سبع قومی بودن که خیلی زندگیشون مفرح بود و توی باقی زندگی میکردن، دو طرف چه زمین کشاورزی های عالی، چه محصولات عالی. آقا اینا هی ناسپاسی کردن، ناسپاسی کردن، تا خدا باغشون رو ویران کرد. یه نوع نفرینی بود قدیما با میشنیدیم، میگفت باغت خراب بشه یا باغت آباد بشه، این شاید از قرآن گرفته شده. باغشون رو خراب کرد خدا، دیگه بعدها هر چی کاشتن جز میوه تلخ و بدبو و بدمزه در نیومد. بعد خدا میفرماید هل نجازی الا الکفور. هل نجازی الا الکفور یعنی خدا مشتیه، مشتیگری از تو نبینه بدش میاد. بابا ما یه نعمتی دادیم، مگه چی میخوایم؟ مگه یه روایتی داره در مورد مشتیگری خدا، ما داریم امروز سر انگیزه های مشتیگری صحبت میکنیم دیگه، انگیزه های مشتیگری چجوری شکل میگیره دیگه. حالا من خلاصه هم نکنم از اول صحبت چی گفتم تا الان. انگیزه های مشتیگری یکیش با تکرار پیش خودمون در مورد مشتیگری، این روایت ها که میخونیم، مثلا حالا چند تا روایت امروز با هم مرور کنیم، اینها رو آدم به در و دیوار خونش بزنه، به زبون جاری بکنه، با بچه‌ها اینجوری صحبت کن، فکر کن گود زورخونه ای هستی. یکی از انگیزه های مشتیگری کمتر با قانون زندگی کنیم، مثلا همسایه های توی آپارتمان رو جمع کن، بگو اصلا مقررات نمیخواد، هر کی ظرف آشغالش رو گذاشت همینجوری تو راه پله، من خودم میام پله برمیدارم میبرم، نمیخواد. یا یه پیر مرد پیر زن تو همسایگی هستن و اینا نمیخواد این مقررات رو حل کنم، من خودم کاراشون انجام میدم، من این دوتا خانواده رو کارشون، این پیر مرد بازنشسته است، نه ما هم به زن بخون، نه من انجام میدم. فراقانونی فراآیین نامی عمل کردن. مسجد توی شهرهای بزرگ، شهر کوچیکی هم همینطوره، مسجد فرهنگش مثل گرد زورخونه. یا نمیدونم، داریم عوامل مشتیگری، توجه به تقدیر الهی و توجه به اخلاق و خوی خداوندی که بحثمون الان اینجاست. شما میبینید که در قرآن کریم خداوند متعال خیلی مشتیگرانه برخورد میکنه. از کیا ناراحته؟ هل نجازی الا الکفور، کسانی که ناسپاسن. بعد اون کسانی که یه دونه کار خوب انجام میدن، مثلا من 10 برابر پاداش میدم. بعد اونی که یه دونه کار بد انجام میده، مجازات فقط به اندازه همون یه دونه هست و تازه میبخشه برای هر کسی که خواست. خیلی خدا مشتیگری با انسانها برخورد میکنه. میفرماید آبرو گناهکار رو نبر، مشتیگری خداست، جوون مردی خداست. من میخوام با الفاظ ساده و راحت صحبت بکنم. خداوند متعال میفرماید کسی به تو احسان کرد باهاش بد برخورد نکن. خداوند متعال عذابهای ملتهای گذشته رو چجوری طراحی میکنه؟ قانونی برخورد نمیکنه با کسی. قانونی خود خدا تو قرآن میفرماید اگه من بخوام قانونی برخورد کنم کسی نمیمونه رو زمین. من اکثرا میبخشم، من اکثرا بزرگواری رفتار میکنم. دارم نمونه های مشتیگری خدا رو داشتم، این نمونه ها رو میگفتم. میفرماید یه به خاطر 2-3 تا آدم خوب من بلا رو از سر یه جامعه برمیدارم. به خاطر 2-3 نفر آدم. ولی هیچ وقت خدا به خاطر 2-3 تا آدم بد بلا به سر هیچ جامعه‌ای نازل نمی‌کنه. اینا مقررات نیست، اینا مشتیگری خداست. 2 نفر توی جامعه، 1 نفر گاهی یه مستجاب و دعوه هست. آقای بله بهجت می‌فرمودن، آقای حقشناس کسالتی پیدا کرده بودن، و مردم تهران برای آقای حقشناس دعا کنن، با وجود ایشون خیلی بلاها نمیاد. بعضی از خوبا از دنیا میرن، یه دفعه خدا میبینی که بلا نازل میکنه. یعنی بلاهایی بودی که مردم مستحقش بودن، 1% یه دفعه فرو میریزه. حالا بعضیا تعابیری به کار میبرن، من نمیخوام در واقع تصریح بکنم، ولی اینجور حرفا، اینجور قواعد در عالم هست. دیدی سردار سلیمانی رفت چه بلاهایی بعد سرمون اومد؟ بله اینا خیلی طبیعیه برای خدا، اینا حالا ایشون نه کس دیگه. 1 نفر نفس قدسی داره، خدا همه رو به خاطر این ببخشید. آقا 40 نفر اومدن تشییع جنازه کسی، میگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خدا نمیفرماید برید جمع کنید، من اینقدر بدی ازش دیدم، جمع کنید آقا، من خودم میدونم. و نه، اینا گفتن ندیدیم، منم ندیدم. آقا خدا یا من مشتی هم دیگه. آقا این دین مشتی و این دین جوون مردانه رو کسی میذاره کنار؟ شما فیلم خوب، کاراکتر خوب تو دنیا دیدی چیزی جز مشتیگری توش باشه؟ نمیدونم، من نمیخوام فیلم واقعا مثال بزنم که فیلم های خوب مطرح، داستان های خوب مطرح. حالا یه داستانی رو که بینوایان ویکتور هوگو، خمیرمای اصلیش مشتیگریه دیگه. و در مقابلش یه نامرد، یه نامرد قانونمدار. اتفاقا به خدا بیچاره ایم اگر فرهنگ جوون مردانه حاکم بر زندگیمون نشه. اینو تو مدرسه به بچه هامون یاد ندیم. آقا چرا خطای این بچه رو گذشتی؟ هر کدوم از بچه ها 2 نفر بیان بگن که آقا از این آقا پسر یه بار دیگه امتحان بگیر، شاید نمرش الان 15 بشه 20. 2 نفر دانش آموز بیان میگن من دوباره امتحان میکنم، میره میگه آه تو بیا بگو. البته اول این کار رو بکنین شهر به هم میریزه ها، چون از بس مردم گرسنه مشتیگری و روابط انسانی هن و مرده هستن این چیزا. قانون اومده جای روابط انسانی رو گرفته. 2 نفر بیان ضمانت بدن، ایشون یه بار دیگه میخونه، بعد این برمیگرده از اون دو نفر تشکر میکنه، بابا دمتون گرم اومدید منو از این مخمسه ای نجات دادید، از این قانون منو نجات دادید. قانون چیز خوبی نیست، جای قانون باید چی گذاشت؟ داشتیم از مشتیگری های خدا میگفتیم، اینا رو باید آورد تو زندگی، اینا موعظه نباید فقط کرد. بعد از ظهور آقای امام زمان اسلام که مملکت رو با موعظه اداره نمی کنن که، با مشتیگری اداره می کنن. الان دولت مشکل داره یارانه نان رو میخواد حذف کنه یا حداقل حق به حقدار برسه، یه تعدیلی ایجاد بکنه به ثروتمند و غیر ثروتمند و ایرانی و مهاجر، و چند میلیون ما مهاجر داریم و همه این یارانه نان داره پخش و پلا میشه، هم موجب ضایع شدن نان میشه. بابا یه کاری کنیم نان درست مصرف بشه. ضایعات نان گاوداری ها رو داره اداره میکنه، شغل ها ایجاد کرده، شغل کاذب. خب چیکار کنیم؟ یه شهرکی با مشتیگری مشکل رو حل کرده، یه شهرکی کنار سمنان اومدن گفتن، یه مثالشو زدم نمیدونم اینجا بود کی بود، همینجا زدم بله یادم آمد که مثل این که اینجا بود، اومدن گفتن که چاره نهاییشون اینه، حالا بعضی از دوستان حساس میشن، چی بود؟ ایام کرونا نان بدن به گرسنگان شهرک. بالاخره شغلها خیلی هاش تعطیل شده بود و اینها، اومدن کوپن بدن، دیدن خب زشته، شناسایی چجوری بکنن، اعلان کردن نان ارزان، هر کی میخواد مشتیگری، پول بریزه به حساب. بعد اون روزی که داشت گزارش میداد میگفت ما 3 ماه آینده رو پول نونو داریم، نه اینکه مردم نامردی بیان وردارن و پول ندن. یعنی بیشتر از وقت عادی مردم پول نون دادن، هر کی میخواد ورداره ببره. آها اصلا این شهر یعنی شهر اسلامی. حالا جالب اینه که از 60,000 پایگاه بسیج در کشور، 16,000 پایگاه بسیج فرهنگ محله مردم سالار رو شروع کردن اجرا کردن. حالا بعضی هاشون در این مثال هایی که ما زدیم به اوج رسیدن. خب خیلی فوق‌العاده است. من همین چند روز پیش تو جمعشون رفتم و فرماندهان سپاه بودن و ائمه جمعه بعضیاشون بودن و اینها، یه صحبتی کردیم که رسانه‌ها یه تیکای کوچیکشو پخش کردن که موجب ناراحتی بعضیا هم شد. یعنی گفتم اون فرمانده بسیج مسجدی که اینجوری نیست کجاست؟ من اونو میخوام، اون مرده است، زنده است. بعد همین تیکه پخش شد، یه سری از فرمانده بسیج ها ناراحت شدن دست ما. در مورد آخونداش هم گفته بودم ولی آخونداش پخش نشد. بودم اون آخوندی که این کارها رو نمی کنه، این ویژگی ها نداره، به درد امام جماعت شدن نمی خوره، بره تو تلویزیون سخنرانی کنه. یعنی گفتم این مقام خیلی مقام بالاییه، فکر نکنید مثلا کسی بره تو تلویزیون سخنرانی کنه، این توفه ایه مثلا، این مقام. علیه آخونداش هم حرف زده بودم، ولی علیه هیئت امناش هم حرف زده بودم. بعد این هی دارن این فرماندهای پایگاه میاد، حاجی تو اینو حرفو زدی، مگه امام جماعت میذاره؟ مگه هیئت امنا میذاره؟ گفتم بابا من علیه اونا هم به خدا گفتم، عجب گرفتاری شدیم. خب این تیکشو پخش کردن. تو ما رو زدی. بریم سراغ مشتیگری های خدا. ببینید این حرف ها برای موعظه نیست، یادمون باشه، فقط برای موعظه نیست. حالا موعظه هم یه بخش، من اول صحبت عرض کردم یادآوری این حرفا جنبه تذکر موعظه داره، مشتیگری رو افزایش بده، ولی باید با اینا زندگی کرد، باید اینا بیاد جای قانون، با قانونی مثل مسجد. بریم سراغ پروردگار عالم. دین رو باید به جوانمردی شناسوند، دین رو باید به فتووت شناسوند. خدا خیلی مشتیه. مثلا نمونهشو ببینید، خیلی به خدا عجیبه. میفرماید من آخرین رفتار مؤمنم رو قبل از مرگ میبینم، اگه خوب باشه بقیه کل رفتارهای بدش رو میبخشم. خدا به حساب کتاب چی میشه؟ و من یه عمل مثقال ذره خیرن یرد چی میشه؟ بعد خدا میشناسیمت دیگه، یکی رو میخوای ببری بهش، لحظه آخرش یه دفعه یه کار خوب میندازی جلو پاشو، این همونو انجام میده و میگه من که گفته بودم، گفته بودم آخرین کارش خوب باشه، جاش تو بهش. بابا تو اصلا یه چیزی هستی ها. خدا رو هم با این مشتیگریش معرفی کنیم. یه کسی بود از پدرش خیلی ناراضی بود، پدرش خیلی در حقش نامردی کرده بود، گاهی به من زنگ میزد گریه میکرد از دست پدرش. بهش میگفتم بابا مرد حسابی تو، ماشاءالله بزرگ شده. آخه این چجوری میتونه؟ خیلی حالا دیگه گله داشت دیگه. حالا من واقعا نمیشناختم پدرش رو، یه بارم ندیده بودم، ولی خیلی گله میکرد از پدرش، یه بدرفتاری هایی بالاخره ازش دیده بود. میگفتم حالا پدرته در این حال؟ میگو من به تو زنگ میزنم تو منو هی آروم میکنی اینا، ولی من یه بلایی سر این بابای میارم. آقا این پدرش از دنیا رفت، گریه میکرد، بعد منو دعوت کرد برای ختمشو، باید بیای و سنگ تمومی برای بابای گذاشته بود. بعد آدم اهل اینجور بحثا بود، گفتش که من میدونم بابام خدا بخشیده رفته. گفتم چرا؟ گفت منم بخشیدمش بابامو. حالا دیگه ما در واقع یه همچی کلامی نباید بگیم، ولی حالا دیگه ناراحت بود از دست باباش، دیگه بدی دیده بود. میگفت من به بابا معتقد شدم. گفتم چرا؟ گفت لحظه مرگش اینجوری بود، از خواب بیدار میشه، رفیقش زنگ میزنه بعد از ظهر، میگه که من تازه از کربلا اومدم. اون زمانی بود که میبردن با اتوبوس کنترل شده کربلا رو میآوردن، زمان صدام معدوم بود. از کربلا اومدم امشب یه ولیمه ای. گفت وای کربلا بودی اینا. میگه حالا بابا این ما زیاد اهل هیئت و این چیزا هم نبود. یه دفعه میگه به خانومش مادرم گفت دلم تنگ شده برای کربلا. شروع کرد با زبان خودش ترکی یکی دو تا نوحه خوند و یه قطره اشک ریخت و گفت بازم خستم بخوابم. و همه تعجب کرده بودن چی شد این کربلایی شد؟ گرفت خوابید و دیگر برنخواست. خب خدا چجوری میگه؟ میگه لحظه آخرش گریه کرد، بقیهش بیخیال. بابا خدا تو خیلی مشتی هستی. بیدینی کردن نامردیه، قبول دارین؟ بله؟ خب روایتشو بخونیم. میفرماید اول المروءت طاعت الله، اول جوانمردی اطاعت خداست. اصلا اطاعت نکردن خدا نامردیه و نامردی زشته. یا مثلا و آخرها التنزه عن الدنایا، و آخر در واقع جوانمردی اینه که هر کاری که پسته مثلا چشم‌پوشی کنی. در تعریف مروت فرمودن پرهیز از هر کار بدی که زشته، بعد اون میشه چی؟ المروءت تمنع من کل دنیه، از هر کار پستی آدم دست برداره. این یعنی مروءت. یا مثلا میفرماید کافیه از مروءت این که هر کاری که زیبا نیست آدم انجام نده. یا دیگه در یک حدیث مفصلی امیرالمومنین علیه السلام در ادامه این بحث تمام موارد در واقع جوانمردی رو نوشتن، که خب مرقوم فرمودن یا نه اعلام فرمودن در سخنرانیشون هست. بگذاریم، تمام روزه های ما بحث از جوانمردیه، یعنی اصلا روحیه جوانمردی در ابا عبدالله الحسین در کربلا جاریه، و نامردی در جبهه مقابل ابا عبدالله الحسین. ما بار سالی یه بار سینه زنی و روزه ابا عبدالله الحسین، فرهنگ جوانمردی رو اصلا باید پیچ لور پلاک کنیم به فرهنگ جامعمون، دیگه نشه جداش کرد. ابا عبدالله الحسین رو نامردی زدن، دعوت کردن، بعد امام حسین فهم خودتون دعوت کردید، میگفتن به ما چه. روز عاشورا برگشت به اون پسر ملعون اشعث گفت این فلانی امضای تو اینجاست، جواب نمیداد. یا ابا عبدالله الحسین گفتن که آقا نرو، فرمود نه، حالا به تعبیر من نامردیه نرم، دعوت کردن مردم دل بستن، الان هم نماینده من گفته همه بیعت کردن، من باید برم. آقا از مسیر پنهانی برو، خب نه مسیر آشکار میرم، بذار همه بدونن. هرچی این ور هست مشتیگریه. محاصره کردن، اومد فرمود عباس من آب بدید به اصحاب حر و لشکریانش، آب دادن. خب این آب جمع کردن سخت دیگه برای یه کاروان، شیر آب که نیست که اونجا آب باز کنن، دوباره همه این مشکار رو باید برن آب کنن تا کجا به آب برسن. فرمود به اسباشون هم آب بدید، مشکای آب آوردن. علی اکبر، ابوالفضل، اکثر اینا بودن صدای العطش بچه های حسین رو میشنیدن. میگه شما لن میکنی نه یه خطای انجام داده باشه، ببین نامردی خطا انجام داده. هیچ وقت خدای کسی یه غلطی میکنه که به این سادگی ته جهنم نمیندازه که، بستگی داره این خطا رو نامردی زده باشه. آخر حرف ابا عبدالله الحسین چی بود؟ یه جوون مردی داشتن، یک خصلت های جوان مردانه ای عرب داشته، یکیش چی بوده؟ یکیش این بوده که اگه میخواستن به یکی محبت کنن نبوده، در حق بچه هاشون محبت رو میکردن. این خیلی رسم بزرگی بوده در عرب. قدیمی‌های ما هم همین طور بودن، تو این روستاها و محیط‌های کوچیک میگن این بچه فلانیه، همه احترام میذارن چون فلانی محترم بوده، بچه فلانیه، بچه فلانیه، همه احترام میذارن. امام حسین روز عاشورا میفرمود من بچه پیغمبر شما هستم یا نه، من بچه دختر پیغمبر شما هستم یا نه. از همه دعواها کنار، به اون مشتیگری عرب دعوتشون میکرد. میفرمود کسی در دنیا غیر از من الان پسر دختر پیغمبر شماست. زهرای اطهر پشت در وقتی قرار گرفت صدا زد من دختر پیغمبر شما. گفتن میخوایم خانه رو با اهلش با آتش بزنیم. گفت حتی اگر فاطمه در این خانه باشه. در یه نقلی هست یه روز یه مش ارازل و اوباش و هیزم دستشون داده بودن، گفتن اینا که شعور ندارن، میریم با اینا شلوغ میکنیم، پول بهشون داده بودن بریم آتیش بزنیم. تا فاطمه صداش بلند شد من فاطمم، میگن اون چاقوکشا هیزما رو ریختن رفتن. گفتن ما تو خونه ای که فاطمه باشه به این خونه حمله نمیکنیم. چاقوکش بود مثلا به قول ما عرق‌خور بود، اما یه ذره از مشتیگری توش مونده بود. این فرهنگو بالا ببریم. هر کی یه ذره مشتیگری توش بود اومد حسینو کمک کرد. ظاهر نمونشه. یه ذره جوون مردی داشت اومد ابو عبدالله حسینو تو اون لحظه‌های سخت از تنهایی در آورد. خدا ان شاءالله این روحیه رو به ما بده. اما اون لحظه‌ای که حسین علی اکبرشو به میدان فرستاد، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، شبیه ترین مردم به رسول خدا، یه مرد پیدا نشد بگه بابا این علی اکبر اینو به خاطر وجناتش، اینو به خاطر ویژگی هاش نزنیم. خیلی نامرد بودن، بدتر بیشتر تیکه تیکه کردن علی اکبر ابا عبدالله الحسین. آقا چقدر با کینه میزنید نامردا، زیباتر جوان رعنای ابا عبدالله الحسین. اونایی که پست میشن رزل میشن اینجوری میشه دیگه. ما شهدامون رو فراموش نمی کنیم. یه نفر نبود تو اون جمع نامرد تو اکباتان که این ننگ برای اون شهرک مونده، حالا باید اون شهرک فکری برای خودش بکنه دیگه، بالاخره این اتفاق اونجا افتاده، که بگن بابا نزنیدش، لختش کردید، این همه زدید دیگه نمیتونه از جاش بلند شه، حداقل احترام بذارید. یه مرامی داره، آقاشو اگه قبول داره حاضر نیست فوش بده، فقط به این جور میگفتن فوش بده رهبری رو بلند شو برو. بودن بابا دمت گرم، تو آرمان خودت محکمی. یه نفر مشتی توشون پیدا نشد. اینا کجا تربیت شدن؟ اینقدر نامرد تنها گیر آوردن. نمیدونم چه مقدر شده بود که علی اکبر بره عقب لشکر اونجا دورش کنن، غریب گیر آوردنش. لا اله الا الله. گوشت و تو قصابی اینجوری اربن اربن نمی کنن که با علی اکبر حسینی گوله رفتار کرده. بدن یه مقدار اگه سالم تر بود، خود حسین بدن رو شاید به خیمه ها می آورد. علی لعنت الله.